أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما أولهم ورئيسهم مولانا أمير المؤمنين وآخرهم بقية الله العظم روح لتراب أقدامهم الفداء، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در ادامه سلسله مباحث شرح خطبه حمام رسیدیم به جلسه 14. در جلسات گذشته علامات متقین رو گفتیم. تا اونجا که رسیدیم، ولا یناب زبل القاب، مردم را با لقبهای زشت نمیخواند. تا قبل از این فقره مطالب رو بیان کردیم، علامات متقین رو از لسان حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام بررسی کردیم تا رسیدیم به این صفت. اما این صفت ولا یناب زبل القاب، مردم را با لقبهای زشت نمیخواند. انسان متقی کسی است که در برخورد اجتماعیش با دیگران رعایت احترام دیگران رو انجام میده. مردم رو با لقبهای زشت، با لقبهای تمسخرآمیز، با لقبهایی که باعث میشه شأن اونها، منزلت اجتماعی اونها پایین بیاد، اونها رو نمیخونه و در واقع احترام اونها رو نگه میداره. در راستای حفظ احترام دیگران، طبیعتاً احترام خودش هم حفظ میشه، دیگران به او هم احترام میذارن، میبینن این فرد محترم و با ادب و با شعوری است و به تبع این انتخاب درست، احترام او هم در بین مردم حفظ میشه و مردم نسبت به او رفتار شایسته‌ای دارن. حالا دیگران را به القاب زشت نمیخواند. یکی از مصادیق بارزش اینه که انسان برای دیگران شروع کنه به اسم درست کردن. مثلا کسی عیبی داره در جسم ظاهریش، دست خودش نبوده، بالاخره خلقتش اینطور بوده، یا حادثه‌ای براش رخ داده، انسان بیاد اون عیب ظاهری رو روی اون فرد بذاره، یا یه اخلاق خاصی داره، یک رفتار خاصی داره، یه لهجه خاصی داره، هر کدوم از اینها رو انسان دستاویز کنه که یه لقب بدی یا یک بیان تمسخرآمیزی از اون فرد داشته باشه. ما می‌بینیم امروزه به بهانه خنداندن دیگران، به بهانه ساختن فیلم طنز، به بهانه ساختن مثلا کلیپ‌های طنز، برگزاری مجالسی که باعث خنده و شوخی و خوشگذرانی دیگران بشه، مثل مجالس عروسی یا حال کنسرت‌ها یا حال هر چیز دیگری، می‌بینیم بعضی از این افرادی که میان تمرین کردن لهجه افرادی رو، نوع صحبت کردن افرادی رو، یا مثلا خصوصیات فردی افرادی رو دستاویز قرار میدن، ادای اونها رو در میارن، کارهایی رو انجام میدن و باعث خنده دیگران میشن، در حالی که این جز تمسخر دیگران، تمسخر اون افرادی که مد نظر قرار دادن و جز بی احترامی اونها طبیعتاً چیز دیگری نامش نمیشه گذاشت. در سوره مبارکه حجرات همین نکته هست که انسان مؤمن، انسان متقی نباید دیگران رو با القاب بد و یا به صورت‌های دیگری به تمسخر بگیره و به اونها بخنده. به هر حال رعایت تقوا در زمینه مسائل از این قبیل خیلی مهمه. اینطور نباید باشه که ما به بهانه خنداندن و شاد بودن، برگزاری مجلس عروسی، برگزاری یه سری مجلس‌هایی که باعث تفریح و خنده و خوشی دیگران باشه، ما خدای نکرده این موضوع رو مد نظر قرار ندیم، این موضوع رو زیر پا بذاریم و دیگران رو به تمسخر بگیریم و بخندونیم دیگران رو. بله، خندیدن خوبه، خنداندن خوبه، اینا خوبه، ولی نه به این قیمت که ما دیگران رو به تمسخر بکشیم، احترام و شأن و منزلت و مقام دیگران رو بیاریم پایین، مسخرهشون کنیم که بخندیم. اصلا توی این دنیا ما اومدیم که به این صورت امتحان بشیم. خیلی چیزا خوبه، خندیدن خوبه، خنداندن خوبه، پول در آوردن خوبه، پول خرج کردن خوبه، اما اینا به چه قیمتی؟ این قیمت و بهایی که ما واسش میپردازیم خیلی مهمه. اگر قیمت و بهای خندیدن و خنداندن دیگران که البته امر پسندیده ایه، تمسخر کردن دیگران و پایین آوردن شأن دیگران باشه، این بی‌تقوایی است، این یک اشتباه فاحش و آشکاری است که در راستای این روابط اجتماعی از ناحیه ما رخ میده و ما طبیعتاً باید منتظر تبعات تلخش باشیم. اینه که ما باید دقت داشته باشیم هدف وسیله رو توجیه نمی کنه، ولو هدف عالی ترین هدف باشه، ما بیاییم با یه وسیله بد به اون هدف عالیمون بخواییم دست پیدا کنیم. هدف ایجاد شادی، ایجاد نشاط، ایجاد لبخند برای دیگران، خب این هدف خیلی خوبیه، چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی. اما به چه وسیله‌ای؟ به وسیله غلط، به وسیله باطل، به وسیله غیر شرعی، به وسیله تمسخر دیگران، به وسیله پایین آوردن شأن و منزلت دیگران، این که نمیشه، این غلطه، این یه غلط استراتژیک بسیار بسیار شدید تو روابط اجتماعی ما. ممکنه کسانی باشند که خوب بتونن دیگران رو بخندونن، بیان صریح‌تری دارن، بیان سلیس‌تری دارن، بالاخره الفاظ و کلمات رو به یه گونه‌ای بیان میکنن که باعث خنده دیگران میشن. این افرادی که خیلی خوشمزه تشریف دارن باید حواسشون رو جمع کنن که هدفی به نام خنداندن دیگران، که هدف خوبی است البته، به وسیله بد و نامطلوبی مثل تمسخر دیگران آلوده نشه. هدف وسیله رو توجیه نمی‌کنه. اینم یکی از مصداقاش. در همه جا همینطوره. هر هدف عالی اگر انسان به وسایل نامطلوب و غیر شرعی متوسل بشه کار اشتباهی کرده. هدف خنداندن خوب، اما وسیله تمسخر کردن دیگران، به تمسخر گرفتن دیگران، دیگران رو با القاب ناشایست خوندن، دیگران رو مسخره کردن، اینا طبیعتاً باعث میشه که کار غلطی باشه در مجموع. بنابراین ما باید بدونیم انسان‌های متقی اینطوری هستند، حواسشون رو جمع میکنن، در رعایت روابط اجتماعی کاری رو نمیکنن که شأن و منزلت دیگران پایین بیاد، اگرچه پشت این کار مثلا نیت خوب، نیت خیر یا هدف خوبی باشه. هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. برای اینکه انسان کار خوبی رو انجام بده هم باید حسن فعلی داشته باشه، هم حسن فاعلی، هم کارش خوب باشه، هم نیتش خوب باشه، هم کارش خوب باشه، عملش خوب باشه. یعنی انسان کاری رو که انجام میده در دایره عقل و شرع باشه، خارج نزنه، هم نیتش، هدفش، انگیزش خوب باشه. اون انگیزه ای رو که دنبال میکنه انگیزه الهی باشه، انگیزه نفسانی نباشه، منفعتهای مادی نباشه و غیره و ذالک. اگر کسی بخواد دیگران رو بخندونه هدف خوبی داره، انگیزه خوبی داره، اما عمل زشتی داره. عملش چیه؟ عملش تمسخر دیگران، طبیعتاً باعث میشه این کار حسن فاعلی داشته باشه ولی حسن فعلی نداشته باشه، کار میشه مردود. طرف مقابلش هم همینطوره، کسی حسن فعلی داشته باشه اما حسن فاعلی نداشته باشه، کار خوبی رو به نیت بدی انجام بده، اینم بده. ما چیزی رو قبول میکنیم در فرهنگ دینی که هم حسن فعلی داره هم حسن فاعلی، هم عمل عمل خوبی است، هم انگیزه و هدف و قصد، هدف و قصد و انگیزه خوبی است. این که انسان انگیزش خنداندن دیگران باشه خیلی خوبه، اما این که متوسل بشه به یه کار قبیح و حسن فعلی نداشته باشه، این طبیعتاً باعث میشه که یه بال از این دوتا بال زده بشه و کار به نتیجه نرسه و مهر مردودی بخوره پای این کار. بنابراین انسان باید در روابط اجتماعی این مقوله رو رعایت کنه که این از اون لوازم لاینفک تقواست. اما بعدی، همسایگان را آزار نمیرساند ولا یزار رو بالجار. بحث همسایه در زندگی اجتماعی این دنیا یکی از اون بحثای مهمه. اگر کسی به هر نوعی به همسایش آزار برسونه، این دقیقاً بی تقوایی، بی ایمانی و خروج از اون چارچوبی است که خداوند تعیین کرده. انسان باید با همسایه خودش روابط 100% مطلوبی در حیطه و چارچوب عقل و شرع داشته باشه. این که مثل زندگی غربی بخواد با همسایش کاملاً قهر کنه، این غلطه. سبک زندگی غربی یه فرهنگی داره به نام، حالا به تعبیر لاتینش، ایندیویژوالیسم، یعنی فردگرایی. این که انسان تک و تنها باشه، انزوا بره، به انزوا گرایش داشته باشه، این بده. با همسایت هیچ کاری نداشته باشی، خیلی بده. انسان نباید به سبک زندگی غربی و به سبک زندگی شیطانی با همسایش کاملا قهر کنه و هیچ رابطه‌ای نداشته باشه. نه، انسان باید با همسایش رفت و آمد مطلوب داشته باشه، سلام علیک داشته باشه، به درد هم دیگه برسن. یه موقع این همسایه به درد اون همسایه میرسه، اون همسایه به درد این همسایه میرسه. باید در راستای زندگی اجتماعی انسان با همسایش روابط مسالمت آمیز و کاملا صمیمانه و دوستانه‌ای داشته باشه، اما از اون ور پشتبونم نیفته. مراقب باشه این روابط صمیمانه و دوستانه به اون روابط صحیح لطمه نزنه، باعث آزار و اذیت نشه، خدای نکرده باعث مزاحمت نشه، طوری رفتار نشه که انسان در راستای زندگی شخصیش و در راستای زندگی اجتماعیش به گونه‌ای رفتار کنه که همسایش از او آزار ببینه. حالا یا با صداهای بلندی که ایجاد میکنه، بعضی وقتا بعضی ها صداهای بلند ایجاد میکنن تو خونشون، صدا داره به همسایه آزار میرسونه، اعتراض که میکنه میگه آقا چهاردیواری اختیاری. بابا این چهاردیواری که صدای مثلا موسیقی داره تا 40 تا خونه میره، از 4 تا دیوار که هیچ، 40 تا دیوار هم داره رد میشه. نمیشه که انسان اینطوری زندگی کنه و به همسایش آزار برسونه یا به هر نوع دیگری. به هر ترتیب دیگری، اگر انسان عمدن، اگر انسان بتونه به همسایه خودش آزاری برسونه، طبیعتاً باید مورد توبیخ قرار بگیره و بدونه که باید در تقوا و ایمان خودش شک کنه. انسان متقی کسی است که روابطش با همسایش روابط مسالمت آمیز، دوستانه و صمیمی است و آزار و اذیت و ضرری به همسایش نمیرسونه. این خیلی بحث مهمی است که در بحث همسایه در فرهنگ دینی ما تأکید شده. در روایت اومده که میگه حضرت امیر علیه السلام پیامبر اکرم صلوات الله علیه اینقدر در باب همسایه به ما سفارش کرد که ما تصور کردیم همسایه از ما ارث میبره، تا این حد. و روابط صمیمانه و دوستانه و مسالمت آمیز و بدون ضرر و زیان و آزار و اذیت با همسایه هم طبیعتاً باعث میشه که انسان بتونه در راستای این روابط صمیمانه باعث رشد فرد مقابل بشه. اگر فرد مقابل مثلا تفکر غلطی داره، انسان کار کنه اون تفکر غلطش زائل بشه. اگر رویه غلطی داره، انسان در مقابل اون موضع خوبی بگیره و باعث اصلاح اون در مواضع غلط و در رویه های غلط عملی بشه. اصلا روابط صمیمانه و دوستانه با همسایه باعث میشه انسان بتونه فرهنگ اسلامی و ناب و الهی خودش رو بتونه حتی به اون انتقال بده، در صورتی که اگر پای آزار و اذیت و ضرر و زیان باشه همچین اتفاقی نخواهد افتاد. اصلاحگری نخواهد داشت انسان در زندگیش برای اطرافیانش و برای پیرامون خودش، برای جامعه خودش. یعنی این سفارش از اون سفارش هاست که باعث میشه زمینه انتقال فرهنگ درست و ارتقای فکری و فرهنگی در جامعه به وجود بیاد. اگر همسایه ها همه با هم روابط مسالمت آمیز و صمیمانه‌ای داشته باشن، این زمینه ای رو فراهم میکنه برای ایجاد فضای رشد و تعالی. اما اگر خدای نکرده عکس این باشه، زمینه دشمنی، آزار و اذیت، ضرر و زیان برای همدیگه فراهم باشه، کجا میتونه این زمینه رشد و تعالی برای افراد و آحاد جامعه اتفاق بیفته؟ طبیعتاً مانع جدی سر راه این مسئله خواهد بود. در دنیایی که ما باید به صورت اجتماعی زندگی کنیم و باعث کمال همدیگه بشیم، باعث رشد و تعالی همدیگه بشیم، طبیعتاً این موضوع بسیار مهمی است. اما بعدی ولا یشمت بالمصائب، به پیش آمدهای ناگوار مردم شادی نمی کند. انسان باید همدردی داشته باشه با دیگران. بالای سر سازمان مللی که اصلا هم اهمیتی به این شعر بزرگ سعدی نمیده، اومده بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند، چو عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. انسان با تقوا کسی است که وقتی پیش آمدهای ناگواری را از مردم میبینه با اونها همدردی میکنه، شادی نمیکنه، خوشحالی نمیکنه، دلش خنک نمیشه. ولی اون کسی که بهش پیش آمده ناگواری پیش اومده، مثلا ممکنه ظلمی به این کرده باشه، شادی کردن و خوشحال شدن و ابراز خوشحالی کردن در پیشامدهای ناگوار مردم یکی از علائم بارز بی‌تقوایی است. انسان خودشو بذاره جای اون فرد مقابل، آیا دوست داره اگر برای خودش پیشامد ناگواری پیش اومد اون فرد همچین برخوردی باش بکنه؟ آیا دوست داره اگر پیشامد ناگواری براش پیش اومد، ضرر مالی، ضرر جانی، ضرر جسمی، ضرر روحی یا به هر نوع دیگری ضرر و زیانی بهش وارد شد، پیش آمده ناگواری پیش به وجود اومد، انسانهای دیگه بیان به اون لبخند بزنن، تمسخر کنن، از کنار او بیتفاوت رد شن، خوشحالی کنن، شادی کنن؟ آیا انسان در شرایطی به این حالت قرار بگیره این موضوع رو میپسنده؟ پس طبیعتاً اگر ما این موضوع رو نمیپسندیم، باید بدونیم که در قبال دیگران هم همچین کاری نباید بکنیم. در مصیبت‌های دیگران شاد نباشیم، دیگران رو مثل اعضای خانواده خودمون بدونیم. قرآن میفرماید انما المؤمنون اخوه، مؤمنان برادر هم دیگرند. آیا برادری از مصیبت ها و ناگواری های برادر خودش خوشحال میشه؟ نه. در همه حوزه ها آیا برادری از برادر خودش رشوه میگیره؟ آیا برادری به برادر دیگرش ضرر زیان وارد میکنه؟ آیا برادری به برادرش کلاهبرداری میکنه؟ آیا برادری به برادرش اشحاف میکنه، خیانت میکنه؟ انسان باید در این دنیایی که داره زندگی میکنه در سایه ایمان و تقوا رابطه برادرانه و دوستانه داشته باشه با افراد دیگه جامعه، نه اینکه به مصائب و مشکلات اونها شاد بشه، خوشحال بشه، حتی ابراز خوشحالی بکنه. و این به شدت علامت بی‌تقوایی است اگر خدای نکرده کسی همچین روحیه‌ای داشته باشه. و متقین کسانی هستند که در مصائب و پیشامدهای ناگوار دیگران شادی نمی‌کنند. بعد موضوع بعدی ولا یدخل فی الباطل ولا یخرج من الحق، این از اون مواضع بسیار بسیار مهم انسانهای متقی است. در کار زشت در راه باطل و نادرست قدم ننهاده و از جاده حق بیرون نمی رود. حالا ما تو این دنیا اومدیم، یک زندگی اجتماعی داریم، گرد هم باید جمع شیم، بحث فردی جای خود، در بحث‌های خانوادگی، در بحث‌های اجتماعی، در بحث‌های اقتصادی، در بحث‌های سیاسی، در بحث‌های فرهنگی، راه‌ها و سبل مختلفی در مسیر ما هست. حالا کدوم یکی رو انتخاب کنیم؟ با استفاده از چه ملاک و معیاری ما درست و غلط رو تشخیص بدیم و در راه باطل و نادرست قدم نگذاریم، و اگر در جاده حق هم قرار گرفتیم استقامت و استدامه داشته باشه موندنمون در جاده حق و جاده حق هم بیرون نریم. این از اون بحث‌های بسیار مهمی است که جا داره روش بحث بشه، خیلی بحث مهمی است. اگر این دو صفت در ما حل بشه، بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، ناهنجاری‌های سیاسی، ناهنجاری‌های اقتصادی و از همه اونها مهمتر ناهنجاری‌های فرهنگی به وجود نمیاد. اگر کسی به عنوان یک انسان با تقوا به این نکته دقت داشته باشه که ولا یدخل فی الباطل ولا یخرج من الحق، در راه باطل و نادرست قدم ننهاده و از جاده حق بیرون نمی‌رود. ببینید، خداوند دنیایی رو که آفریده و انسانی رو که در این دنیا قرار داده با توجه به حکمت‌های خاص و مختصات و ویژگی‌های خاصی است. به عنوان نمونه دنیایی رو که آفریده، دنیایی است محل تزاحم و تعارض، محل آزمایش، محل آزادی، محل اختیار و محل انتخاب. اصلا بارها و بارها خداوند انسانی رو که با این مختصات خاص که در بحث معرفت نفس ما باید بشناسیم انسان رو، فرموده که من آفریدم در این دنیا و قرار دادم، اگر هم میخواستم میتونستم اون رو هر راهی که میخوام به اجبار قرار بدم، اما من آزادی، اختیار و اجازه انتخاب دادم به انسان تا انسان با اختیار خودش انتخاب کنه و اگر میخواد راه صعود رو با اختیار خودش بره و راه سقوط رو با اختیار خودش طی کنه. مثلا در آیه 48 سوره مائده میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم ولو شاء الله لجعلكم امه واحده ولكن ليبلوكم فيما آتاكم، و اگر خداوند میخواست شما همه رو امت واحده قرار میداد، همه مؤمن و متقی و پاک و پاکیزه و طیب و طاهر، ولیکن، ولی به شما آزادی داده، اختیار داده، قدرت انتخاب داده، اجازه انتخاب داده، لیبلوکم فیما آتاکم. حالا فلسفه این آزادی و انتخاب و اختیار چیه؟ برای این که شما را بیازماید در آن چیزی که به شما داده. یعنی خداوند دنیایی رو آفریده با این مختصات خاص، انسان رو آفریده با این ویژگی های خاص، گفته آقا ای انسانی که استعداد اینو داری که اشرف مخلوقات باشی و به عالی ترین درجات دست پیدا کنی، اگر قوه های خودتو به فعلیت برسونی، اگر استعدادهای خودتو شکوفا کنی، طبیعتا در این دنیا میتونی در عالی ترین مرتبه و رتبه قرار بگیری و لازمه این رشد و تعالی و صعود اینه که با اختیار و انتخاب خودت بری بالا، نه اینکه به صورت اجباری و به صورت کاملا مجبور این مسیر رو طی کنی و اختیاری از خودت نداشته باشی. من اگر میخواستم تو رو مجبور میکردم، اما به تو قدرت انتخاب میدم، اما به تو اجازه انتخاب میدم، اختیار میدم، برای این که بیازمایم در این چیزی که بهت دادم چجوری بهره برداری میکنی. حالا که بهت قدرت اختیار دادم، حالا که به اجازه انتخاب دادم، فاستبقوا الخیرات، به سوی خیرات، به سوی صعود، به سوی تعالی، به سوی کمال سبقت بگیرید که الالله مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم فیه تختلفون، که همه به سوی خداوند جمیعا رجوع خواهید کرد و به شما خبر خواهم داد در اون چیزی که با هم دیگه اختلاف کردید. آیه 48 سوره مبارکه مائده. در بسیاری از آیات قرآن این مبحث هست که خداوند میگه اگه ما میخواستیم شما رو به اجبار توی مسیر قرار میدادیم، اما ما همچین سنتی رو در این دنیا نمیخوایم ساری و جاری باشه. اگه قراره بر اجبار و عدم اختیار بود که خیلی موجودات دیگه ما داریم، حیوانات تو غرایزشون هستن، ملائکه در عقل محضن، اصلا شهوتی ندارن، حیوانات در غرایز خودشون هستن، عقلی ندارن، اینا موجوداتی هستن که خداوند آفریده، اما خداوند باید یک موجودی رو بیافرینه که سوای این موجودات بتونه با اختیار خودش راه صعود و یا راه سقوط رو انتخاب کنه. بنابراین انسان در این دنیا اومده که با آزادی که خداوند بهش داده، با اختیاری که خداوند بهش داده، با اجازه انتخابی که خداوند بهش داده، مسیر درست و غلط، مسیر صعود و سقوط رو با اختیار خودش انتخاب کنه و این مسیر رو طی کنه. حالا که ما تو این دنیا هستیم، حالا که سنت سنت آزادیه، سنت سنت مهلت دادنه، سنت سنت اختیاره، سنت سنت انتخابه، حالا ما باید حواسمون رو جمع کنیم که راه ها متفاوته. ممکنه بسیاری از راه ها باطل باشه و امر راه درست در بین اینها برای ما مشتبه بشه، یا اگر ما راه درست رو شناختیم و فهمیدیم از بین سبل متفرق و راه های غلط کدومش درسته، ممکنه ما توی این مسیر گاهی وقتا انحراف پیدا کنیم و از مسیر حق دور بشیم، خارج بشیم. حواسمون باید جمع باشه که لازمه لاینفک تقوا و یکی از شاخصه‌های بارز انسان متقی اینه که اولا در بین این سبل متفرق و متفاوت راه باطل رو میشناسه، راه حق رو میشناسه، تو راه حق قدم برمی‌داره، در راه باطل ورود نمی‌کنه، حواسشو جمع میکنه، میدونه گوشی دستشه که این دنیا چه دنیاییست، خداوند او رو با چه مختصات و ویژگی های آفریده و چه انتظاری ازش داره. در راه باطل ورود نمیکنه، داخل نمیشه و در راه حق وارد میشه و در راه حق هم که وارد شد استقامت میورزه، استدامه داره حضورش در راه حق و از راه حق هم خارج نمیشه. پس چقدر روشن شد قضیه؟ در یه نمای کلی مشخص شد دنیا دنیاییست که ما باید در اون انتخاب کنیم، اختیار داریم. خداوند در این دنیا ما رو آزاد گذاشته تا یه حدی، حالا آزادی آزادی مطلق هم البته نیست، اما ما از این آزادی باید استفاده کنیم، رشد کنیم، استفاده کنیم، صعود کنیم. مجرای استفاده از آزادی کمالات معنوی و راه صعود و تعالی به سمت عوالم بالاست، به سمت درجات عالی است. نه اینکه آزادی رو اومدن در تعبیرات غربی و شیطانی بر ما مشتبه کردن، گفتن آزادی یعنی اباحه‌گری، یعنی لاابالی‌گری، یعنی همه چی مباهه، حرام و حلالی نیست، خط قرمزی نیست، درست و غلطی نیست، همه چی آزاد، همه عین حیوان آزاد، اباحه‌گر، لاابالی، بدون خط قرمز، بدون حرام و حلال. نه، مجرای آزادی یعنی اینکه انسان از این آزادی که خدا بهش در این دنیا داده حسن انتخاب رو داشته باشه، نه سوء استفاده. فاستبقوا الخیرات، به سمت خیرات سبقت بگیره و چیزایی رو به دست بیاره که باعث رشد و تعالی و تکاملش میشه. آزادی یعنی به کمال رسیدن. اگر انسان آزاد نبود، در بند بود، مجبور بود، مگه میتونست با اختیار خودش به کمال دست پیدا کنه و مواهب عظیم ابدی اخروی رو از ناحیه خداوند دریافت کنه؟ اصلا امکانش نبود. خداوند این آزادی رو داده که ما در مسیر صعود و تعالی رشد کنیم، قدم برداریم، نه از این آزادی سوء استفاده کنیم، خودمون رو ساقط کنیم. به جای فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الشرات باشه، فاستبقوا هواهای نفسانی، فاستبقوا لاابالیگری. اصلا انسانی که از آزادیش سوء استفاده کنه و حسن استفاده رو نداشته باشه، طبیعتا باید بدونه که در این آزمایش، چون خدا میگه ولکن لیبلوکم فیما آتاکم دیگه، ما شما رو آزاد گذاشتیم که آزمایشتون کنیم دیگه، طبیعتا باید بدونه در این آزمایش سرفکنده است، مردود، رفوزه است و طبیعتا نمیتونه به اون مواهب و جوایزی که خداوند به ما وعده داده در عالم کامل آخرت دست پیدا کنه. روی این حساب انسان متقی حواسش جمع میکنه، از بین سبل متفرق، راه‌های متفاوت، راه باطل و حق رو میشناسه، در راه باطل وارد نمیشه. آقا بیا تو این مسیر، نه. آقا بیا این کارو کسب، نه، باطله. آقا بیا این حزب سیاسی، نه، باطله. آقا بیا تو این مسیر فرهنگی، تو این جاده فرهنگی، نه، این گمراهیه. در راه‌های باطل هر پیشنهادی بهش بشه وارد نمیشه، در راه حق وارد میشه. اگر هم در راه حق وارد شد، حواسش رو جمع میکنه که انحراف از راه حق هم یکی از حربه‌های شیطانی است، از راه حق هم خارج نمیشه. حالا شما همین نمونه رو بیار تو جامعه امروز، در حوزه فرهنگی، در حوزه اقتصادی، در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی، چقدر مصداق‌های متعدد آدم میتونه پیدا کنه از انسان‌هایی که نتونستن راه حق و باطل رو بشناسن، تو راه باطل افتادن، یا شناخته راه حق و باطل و عقلش رسیده اما دلش به سمت باطل بوده. چقدر مصیبت بالاتر از این؟ آدم میدونه سیگار ضرر داره، باز میکشه. دکتره، برای بیان مضرات سیگار سمینارها میگیره، ولی باز خودش هم سیگار میکشه.
میدونه تو راه باطل دشمن رفتن، شیطان رفتن، عاقبتش سقوطه، باز میگه آقا حالو دریاب، خوش باش، لذت فعلی رو بچسب، آخرت و عاقبت رو کی دیده، نقد رو بچسب، نسیه رو ول کن. از این توجیه‌های مسخره میاره، تو راه باطل قدم برمیداره. انسان‌هایی هستن که در راه باطل قدم برمیدارن، یا کسایی هستن نه، تو راه باطل قدم بر نمیدارن، تو راه حقن، اما بعد از مدتی منحرف میشه راه حق. تو حوزه فرهنگی به یه نوع مستاقه، تو حوزه اقتصادی داره دنبال مال حلال میره، یهو یه جا منحرف میشه. تو حوزه سیاسی تو مسیر درستیه، یهو یه جا واسش پیچ و خم میذارن، یه جا واسش مانع میذارن، این منحرف میشه، یا خودش با اختیار خودش منحرف میشه، یا دیگران با فشارها اینو منحرف میکنن. به هر حال ما باید بدونیم که از لوازم لاینفک تقوا این موضوع. اولا انسان متقی بارها و بارها گفتیم بینش درستی راجع به این جهان داره، بینش درستی راجع به حقیقت انسان داره، بینش درستی راجع به موضوع انسان و جهان و ایدئولوژی و جهان بینی داره. با بینش درستش انتخابهای درستی میکنه، در راه حقش استقامت داره، استدامه داره و میتونه در نهایت از این آزمون سخت زندگی این دنیا با سربلندی و با نمره عالی قبولی بیرون بیاد. انشالله ما بتونیم از این دسته باشیم. عرض کردم اگر ما بخواهیم مصداق‌های متعددی رو برای این بیان کنیم به عنوان شاهد، مثال و نمونه که مطلب برای ما روشن شه، خیلی زیاده. شما الان دور و بر خودتون رو نگاه کنین، در حوزه خانوادگی چه افرادی هستن در راه‌های باطل قدم برمی‌دارن، چه افرادی هستن در راه حق قدم برمی‌دارن بعدن منحرف میشن. کم کسی هست اول بین حق و باطل، حق مطلق، حق واحد رو از بین باطل‌های کثیر، چون در قرآن نور واحد اومده، ظلمت جمع اومده، الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات، جمع اومده، الی النور واحد اومده، نور واحد آمد و ظلمت عدید، یعنی نور واحد، راه ظلمت متعدده. در بین این راه‌های متعدد ظلمانی نور واحد رو پیدا کرده، قدم برداشته، این خوبه، این لازمه، اما لازم و کافی اینه که بعد از اینکه این راه نور رو پیدا کرد و راه درست رو انتخاب کرد، حالا در این مسیر درستم استقامت داشته باشه، مداومت داشته باشه و از این مسیرم خارج نشه. یا در حوزه‌های سیاسی چقدر راه‌های مختلف هست، تفکرات مختلف هست، یکی میگه آقا من به این ورم، یکی میگه من به اون ورم، یکی میگه من چپم، یکی میگه من راستم، یکی میگه من طبق اینم، یکی میگه من طبق اونم، یکی میگه اصول و مبانی من اینه، یکی میگه اصول و مبانی من اونه. در بین این راه‌های متفاوت پیدا کردن راه حق طبیعتاً خیلی سخته. وقتی هم انسان راه حق رو پیدا کرد، موندن در راه حق از اون سخت‌تره. حالا ما حق و باطل رو چجوری بشناسیم؟ این یه بحث دیگه. میگه ولا یدخل فی الباطل ولا یخرج من الحق، در باطل وارد نمیشه، از حق خارج نمیشه. حالا تازه اصل موضوع، ما حق و باطل رو چجوری بشناسیم که از بین باطل‌های مختلف و حق واحد، حق واحد رو انتخاب کنیم و در اون حق هم استقامت داشته باشیم، مداومت داشته باشیم. حالا ما برای شناخت حق و باطل چی کار کنیم؟ چطوری انسان میتونه حق و باطل رو بشناسه؟ اینم از اون بحث‌های مهمه، اینم از اون بحثایی است که در زندگی این دنیا برای نجات از آسیب‌های این دنیا، برای سربلندی از آزمایش‌های این دنیا خیلی مهمه که انسان حق و باطل رو چجوری بشناسه. معیار و ملاک و شاخص شناخت حق از باطل چیست؟ تفکرات مختلفی در این دنیا هست که معیارها و ملاک‌ها و شاخص‌های شناخت حق از باطل رو به گونه‌های مختلف بیان می‌کنه. یکی میگه آقا تجربه بشری، تجربه بشری، استانداردهای جهانی، حقوق بشر، رساله جهانی نمیدونم فلان، رساله جهانی حقوق بشر، انواع و اقسام تفکرات و توهمات و تخیلات و استحسانات و الی آخر وجود داره که همه و همه به ما میخوان بگن ملاک حق و باطل، ملاک درستی و غلط رو بیایید از این مبانی استخراج کنید. حالا ما در فرهنگ ناب اسلامی، در فرهنگ ناب شیعی، با استفاده از تعالیم عقل و وحی، با استفاده از نور آیات و روایات، چجوری باید حق و باطل رو بشناسیم؟ با استفاده از رهنمود عقل یک، و رهنمود نقل که بحث آیات وحی و روایات معصومین باشه، که روایات معصومین و آیات وحی در واقع دو روی یک سکن، همشون یه حقیقتن. با استفاده از این دو مقوله میتونیم حق و باطل رو بشناسیم، عقل و نقل یا عقل و وحی. حالا هر کدوم اسمش راحت تره. اگر ما بحث عقل و نقل، عقل خالص، عقلی که خالص از مشوبات وهم و خیال، این رو مد نظر داشته باشیم و نقل خالص یعنی آیات وحی، روایات اثبات شده و محکم و متقن و متواتر اهل بیت عصمت و طهارت، انسانهای پاک و معصوم که حرفشون حرف خداست، کلامشون همون کلام وحی، ترجمان آیات وحی، اگر ما این دو مقوله عقل و نقل رو جدی بگیریم میتونیم به راحتی حق و باطل رو از اونها استخراج کنیم، بشناسیم و به سمت باطل گرایش پیدا نکنیم، به سمت حق گرایش پیدا کنیم و البته در راه حق هم مداومت و استقامت داشته باشیم. مهمترین منبعی که ما میتونیم برای شناخت حق و باطل ازش استخراج کنیم اون شاخص ها و معیار ها و ملاک ها رو همین دو مقوله عقل و نقله یا عقل و وحیه که ما در فرهنگ دینیمون داریم. خداوند به بسیاری از ماها درجاتش رو از عقل عنایت کرده، آموزه های وحی با وجود ستمکاری ها و ظلم و توطئه گری های بسیاری از انسان های معاند در طول تاریخ باز برای ما مونده. خیلی ها میخواستن این قرآن رو نابود کنن، نتونستن، اومدن سر امام حسین رو بریدن که قرآن رو نابود کنن. سر بریده امام حسین شروع کرد به قرآن خوندن. خب نمیذاره خداوند نور الهی رو نمیذاره خاموش کنه، مگر میتونن نوری رو که خداوند اراده کرده برای روشن موندنش خاموش کنن؟ حالا این انوار الهی به دست ما رسیده، خداوند نعمتی به نام عقل به ما داده که به بسیاری از موجودات نداده. حیوانات ندارن، ملائکه اگر دارن قوه مخالفش رو ندارن، انسانی که فقط در داشتن قوای متخالفه عقل رو هم داره و میتونه از اون به بهترین بچه ممکن استفاده کنه. در کنار اون نقل هم برای ما باقی مونده، آیات وحی بدون ذره انحراف و کمی و کاستی و تحریف در ظاهرش، روایات متواتر و محکم و متقن اهل بیت عصمت و طهارت، اینا برای ما مونده. خب ما اگر از بین این دو منبع عظیم خدادادی و الهی استخراج نکنیم ملاک های حق و باطل رو، میخوایم بریم دنبال کدوم تفکر غربی، کدوم تفکر شرقی، تفکر کدوم شیطان، تفکر کدوم حیوان، تفکر کدوم انسان ناقص و معیوب؟ انسان های دیگه ناقصن به فرض اینکه سالمن باشن، ناقصن، به کمال دست پیدا نکردن، همه ابعاد رو مد نظر ندارن، انسان‌های دیگه معیوبن. اون چیزی هم که دارن تازه نمیشه بدم قسم حضرت عباس بخوره که سالمه، پر از عیب و پر از اشکالن. انسان‌های دیگه بر اساس منافعشونن، بر اساس مکر و حیله هاشونن، تمایلات حیوانی، وسوسه های شیطانی، اینا همه مؤثر در بیاناتشون و در اظهار نظرهاشون. اما دو منبع عقل خالص و نقل محکم و متواتر، دو منبعی است که انسان با خیال راحت میتونه ازشون استخراج کنه ملاک‌های حق و باطل رو، و ملاک‌ها و معیارهای حق و باطل هم در این دو حوزه موج میزنه. چقدر خوبه که انسان به گونه‌ای زندگی کنه که بتونه از این دو منبع عظیم ملاک‌های حق و باطل رو استخراج کنه، در داخل وارد نشه و اگر در جاده حق وارد شد که باید هم همینطور بشه، استقامت داشته باشه، مداومت داشته باشه و از اون خارج نشه. این هم یکی دیگه از اون صفات متقین. عرض می‌کنم مثال‌ها زیاده، مصداق‌ها در حوزه‌های مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، اجتماعی زیاده. اگر ما بخوایم دونه دونه اونا رو بررسی کنیم شاید خیلی بخواد سخن پراکنده بشه و صلاح نیست. این معیارها و ملاک ها رو باید انسان درک کنه و بره مصادیق متعددش رو شناسایی کنه. این کار قوه عاقله انسان، انسان عاقل باید باشه. همش هم نمیشه مثال زد، مثال خوبه برای تقریب ذهن، اما اگه قرار باشه انسان هزار تا مثال بزنه که وقت نمیرسه به بیانات دیگه. باید انسان با قوه عقلش مطلب اصلی رو بگیره، مصداق‌ها رو تشخیص بده، بعد که مصداق‌ها رو تشخیص داد حالا درست تصمیم گیری کنه، قوه تحلیل عقلانی داشته باشه و بتونه درست و غلط رو با استفاده از اون ملاک و معیارهای این دو منبع عظیم و الهی استخراج کنه و حواسش رو جمع کنه که در این آزمایش سربلند بیرون بیاد. انشاءالله ما بتونیم از این دسته باشیم که اولا حق و باطل رو با استفاده از منابع محکم و متقن و صحیح بشناسیم، از باطل دوری کنیم، یه نه محکم به هر باطلی در هر حوزه‌ای بگیم، در راه حق وارد شیم با کمال میل و با اختیار تام و با قدرت و با شهامت، و در راه حق هم استقامت داشته باشیم، استدامه داشته باشیم و از راه حق خارج نشیم، تا انشاءالله روزی که میخواد فرصت ما تموم بشه ما دچار حسرت و پشیمانی شدید نشیم و به نفس مطمئنه برسیم، به جایی که انسان با خیال راحت قدم از این دنیا برداره، بگه خدا رو شکر در آزمایش این دنیا سربلند بیرون اومدم، که این هم لازمش قطعا تقواست و این هم لازمش اینه که انسان با ایمان و با تقوا زندگی کنه و لوازم لاینفک ایمان و تقوا رو که یکیش اینه همواره با خودش همراه داشته باشه. بعد در ادامه میفرماید ان صمت لم یقم مه صمته، اگر سکوت کند سکوت او را اندوهگینش نمی نماید. در بیان این صفت اول ما باید ببینیم رابطه سکوت با اندوه چیه. تا ما رابطه بین سکوت و اندوه رو ندونیم چیه، نمیتونیم بفهمیم که انسانهای متقی سکوت اونها، اگر سکوت کنن سکوت اونها اندوهگینشون نمی کنه یعنی چی. شاید رابطه بین سکوت و اندوه در این باشه که انسان به ماهو و انسان وقتی که سکوت میکنه، وقتی که ساکت میشه، از این هیاهوی این دنیای مقداری دور میشه، فارغ میشه، خودش با کسی صحبت نمیکنه، کسی با او صحبت نمیکنه، در یک فضای آرام و بی هیاهو که قرار میگیره، حالا خطورات مختلف از جاهای مختلف، چه در رابطه با گذشته او و چه در رابطه آینده، به سمت او هجوم میاره. خطورات گذشته مثل خاطرات تلخی که داشته، مثل اتفاقات تلخی که در گذشته براش اتفاق افتاده، یا کارهای زشتی کرده، بدی کرده، گناهی کرده، اینا همه به صورت خطورات و واردات اتفاقات گذشته به سمت او هجوم میاره و در وجود او نقش بازی میکنه. یا این فرد به سمت آینده دقت میکنه در سکوتش، مثلا به اون اتفاقاتی که در آینده فکر میکنه براش میفته، دلنگرانی هایی که داره، دلواپسی هایی که نسبت به آینده داره، تمام اون ناراحتی ها و اون مسائلی که نسبت به آینده براش دغدغه است، یهو میبینی باز به عنوان خطورات و واردات برای این فرد اتفاق میفته و در درون او ایفای نقش میکنه. حالا اگر کسی سکوت کنه، این اتفاقات گذشته و اون حوادثی که در آینده در انتظار اوست و ممکنه برای او رخ بده، اینها وقتی که میاد این آدم رو اندوهگین نمی کنه. در آیات متعددی از قرآن داریم که اولیاء الهی چجوری هن؟ الا ان اولیاء الله لا خوفون علیهم ولا هم یحزنون، هیچ خوف و حزنی ندارن، هیچ خوفی از مثلا آینده ندارن، هیچ حزن و اندوهی از گذشته ندارن، یا حالا عکسش. در هر صورت این افراد افرادی هستند که وقتی سکوت میکنن، از این هیاهوی دنیا فارغ میشن و از اتفاقات این دنیا فارغ میشن، هم خوب زندگی کردن در گذشته، اتفاقات گذشته براشون مایه ناراحتی نیست، مایه اندوه نیست، مایه دلنگرانی نیست، مایه تشویش خاطر و عذاب وجدان نیست، هم با توکل به خدا و برنامه ریزی درست و تدبیر درست نگاه صحیحی به آینده دارن و از آینده هم دلنگران نیستن، از آینده هم در تشویش و استراب نیستن، در یه آرامش درونی هستن. اگر سکوت کنن، این هیاهوی این دنیا ازشون دور بشه، در یه آسایش و آرامش درونی قرار بگیرن، نه از گذشتهشون محزونن، نه از آیندهشون میترسن، نه خوف و حزنی از گذشتهشون دارن چون سالم زندگی کردن، عذاب وجدان ندارن، تشویش خاطر ندارن، نه خوف و حزنی از آینده دارن چون با توکل به خدا و با تدبیر صحیح پیش میرن. و طبیعتاً کسی که با توکل به خدا، با تدبیر صحیح و در پی انجام تکلیف باشه، طبیعتاً هیچ خوف و حزنی هم از آینده نخواهد داشت. خلاصه مطلب، انسان متقی اینطوریه، اگر هیاهوی این دنیا از او دست برداره، در یک آسایش و آرامش درونی است، هیچ ناراحتی نداره. حالا میتونه مصادیق دیگری برای این صفت بیان بشه که به ذهن بنده حقیر نرسه و در ذهن مستمعین بزرگوار به وجود بیاد نسبت به این مسئله، که آقا میتونه این مثلا مصداق این صفت باشه. حالا هرچه که باشه، خلاصه مطلبش اینه، انسان متقی انسانی است که وقتی هیاهوی این دنیا ازش برداشته میشه، در یه سکوت و آرامشی قرار میگیره، راحت، آسوده است، بدون خوف و حزن، بدون ناراحتی و دلواپسیه. البته ممکنه برای خوف و حزن او هم نسبت به مسائل درست و مسائل الهی و مسائل معنوی مساقهایی باشه، اما نسبت به مسائل این دنیا مثل آدمهای معمولی کوچه و بازار این دنیا اینطور نیستش که از گذشتش در حزن و خوف باشه و از آینده هم همینطور. خیلی آسایش و آرامش داره و با توکل به خدا، با تدبیر درست، با ادای صحیح تکلیف در پی بندگی خداست. و طبیعتاً کسی هم که اینطور باشه، هیچ خوف و حزنی بر او وارد نیست، که باز میگیم قرآن میفرماید الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. بعد در ادامه میفرماید و ان ضحک لم یعلو صوته، و اگر بخندد آواز خنده او بلند نمی شود. لبخندشون تبسمه، در زندگی این دنیا، در زندگی اجتماعی این دنیا، اگر چیزی اونها رو به خنده وادار کنه، سعی میکنن آواز خندهشون بلند نشه، که ما میبینیم خیلی از ماها اینطور نیستیم. وقتی میخندیم صدای خندهمون ممکنه طبیعتاً بلند بشه. خندهمون تبسم نیست، خندهمون یه خنده قهقهه گونه است با صدای بلند. در شرح حال انسانهای کامل خصوصا حضرت نبی اکرم صلوات الله علیه داریم که میگن همیشه یه تبسم مطلوبی بر لب داشت، یعنی خیلی خوشرو و با لبخند، اما اگر هم میخندید اینطور نبود که قهقهه بزنه و یه صدای ناهنجاری از خودش تولید کنه. چون انسانهایی که موقع خنده یه صدای ناهنجاری از خودشون تولید میکنن، یه جورایی اصلا مایه آلودگی صوتی هن، مایه به هم زدن آرامش دیگران هن. یه حس نامطلوبی در مستمعش، در شنوندش ایجاد میکنه. انسان متقی نه، در شادیهاش هم متعارفه، قانونمنده، ضابطه‌منده، درست رفتار میکنه، توی چارچوب عمل میکنه. چارچوب خنده چیه؟ اینی که انسان با آواز بلند و با قهقهه نخنده، یه تبسم مطلوبی داشته باشه، خنده مطلوب و مورد تایید عقل و شر داشته باشه. اصلا دین کامل یعنی این، یعنی برای همه ابعاد انسان دستورالعمل‌های سازنده داره، دستورالعمل‌های خوش عاقبت داره. چون اگر انسان بخواد در حیطه‌های مختلف اون دستورالعمل‌های لازم رو در این دنیا رعایت نکنه، اون وقت دچار آسیب‌ها و مفسده‌ها میشه. اصلا انسان یک پارچه، یعنی علم، حتی میخواد بخنده هم باید عالمانه و عاقلانه و عادلانه بخنده. میخواد گریه کنه، عالمانه و عاقلانه و عادلانه. میخواد مثلا ببخشید دستشویی بره، همینطور طبق یه عقل و علمی باید این مطلب رو انجام بده. میخواد غذا بخوره، میخواد معاشرت داشته باشه، میخواد ازدواج کنه، میخواد کسب درآمد کنه، میخواد خرج کنه، میخواد تو حوزه‌های اجتماعی وارد بشه، میخواد تو حوزه‌های سیاسی. اصلا انسان یک پارچه یعنی علم. اینطور نیستش که حالا خندش دیگه بدون حساب و کتاب باشه، گریهش بدون حساب و کتاب باشه. تمام ابعاد وجودی انسان بر اساس یک سری ضوابط علمی و عقلی از ناحیه خداوند برای ما تشریع شده، برای ما تدوین شده، که انسانی که میخواد به اون تعالی و رشد برسه و از آسیب‌ها و آفات‌ها در امان باشه، باید این مقوله ها رو مد نظر داشته باشه. اگر غیر از این باشه به آسیب دچار میشه، اگر غیر از این باشه به آفات این دنیا دچار میشه. پس اگر خواستیم بخندیم مثل انسانهای متقی، با آواز بلند نخندیم، با یک تبسم خوب در یک چارچوبی که عقل و شر تعیین کرده. خنده انسان عالمانه باشه، عاقلانه باشه، عادلانه باشه، نه از چارچوب ها خارج بشه که بشه جهل و ظلم، خدای نکرده. انسانی که بر اساس جهالت و بر اساس ظلم رفتار میکنه، حتی در حوزه های کوچیک زندگی مثل یه خنده معمولی، این انسان از آفات و آسیب ها در امان نیست. ولی انسانی که بر اساس عقل و علم و عدالت رفتار میکنه، بر اساس علم و عقل و عدل رفتار میکنه، حتما از آسیب ها و آفت ها در امان، مسونه و به اون نتایج مطلوب دست پیدا میکنه. زمینه برای رشد و تعالی چنین فردی که تمام حوزه های مختلفش بر اساس علم، بر اساس عقل و بر اساس عدل مهیا میشه. بنابراین ما باید بدونیم انسان موجودی است یک پارچه علم، یک پارچه بر اساس عدالت باید رفتار کنه. در حوزه نظری بر اساس علم عقل، در حوزه عملی بر اساس عقل عملی و عدالت. اگر غیر از این باشه از آفات ها و آسیب ها در امان نیست. بعد در ادامه می‌فرماید و ان بغی علیه صبر حتی یکون الله هو الذی ینتقم له، و اگر کسی به او ستمی روا دارد صبر میکند تا خدا انتقام او را بگیرد. اینم از اون صفتهای مهمه. ممکنه دچار اشتباه هم ما بشیم در تبیین این صفت، یعنی حوزه‌ای که این صفت به اون تعلق داره باید کاملا مشخص بشه. اگر کسی به انسان متقی ستمی روا داره صبر میکنه، پایداری داره، استقامت داره، صبر میکنه، بیگدار به آب نمیزنه تا خدا انتقام او رو بگیره. ببینید یه موقع هستش که ما در جلسات گذشته هم گفتیم ستمی که به انسان روا داشته میشه لازمش اینه که انسان هم یه برخوردی بکنه تا اون ستمگر در ستمکاریش تعدی بیشتری نکنه، جرأت بیشتری پیدا نکنه. در سوره مبارکه بقره میفرماید فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدى علیکم، اگر کسی به شما تعدی کرد شما به همون مقداری که به شما تعدی کرده بهش تعدی کنید، حمله کنید تا اون بازداشته بشه. یعنی کار شما انگیزه بازدارنده و سازنده داره. یه موقع اینطوریه، یه موقع هست نه، انسان در راستای اون ستمی که بهش شده جرأتی اون ستمگر بر کارش پیدا نکرده، یه ستمی کرده و رفته، یه ظلمی کرده و رفته. حالا اگر انسان بخواد زیاد پاپیش اون ستمگر بشه، ممکنه یه نفت یه بنزین روی آتیش ریخته بشه بیشتر. انسان متقی اینجوریه، اینجا قشنگ تحلیل عقلی درست داره. دشمن میخواد چیکار کنه؟ از ما تحلیل عقلی درست رو بگیره با این رسانه‌های غربی. انسان موجودی است که باید اهل تحلیل عقلی درست باشه. انسان متقی همینطوره، کسی است که اهل تحلیل عقلی درسته. میاد اون مطلب رو تحلیل عقلی درست میکنه، برداشت میکنه خب اینجا این ستمی که به من کرد، اگر من بخوام با او درگیر شم، اگر من بخوام با او مقابله به مثل کنم، ممکنه این مقابله به مثل من یه بنزین ریختن روی این آتیش باشه. اما اگر من با اون درگیر نشم، از کنار اون رد شم و به خدا واگذارش کنم، اون در ستمگری و ستمکاری خودش جرأتمند نمیشه، تجاوزگر نمیشه بیشتر. اون ستمی کرده، ظلمی کرده، رد شده. حالا من عاقلانه و عادلانه اینه که با اون درگیر نشم، واگذارش کنم به خدا تا خدا از اون انتقام بگیره. خداوند عادله، خداوند عالمه، خداوند هیچ ذره‌ای در پیش او گم نمیشه و او همون کسی است که میتونه حق من رو از این فرد متجاوز و از این فرد ستمکار بگیره و من کار رو اینجا عقل و عدالت حکم میکنه که به خدا بسپارم و خداوند هم در انجام این مسئله قطعا کوتاهی نخواهد کرد. پس انسان متقی انسانی است که تحلیل عقلی درست داره. یه جایی ستمگری باید جواب داده بشه. چرا؟ چون ستمگر اگر جواب بهش ندی، در ستمکاریش جرأتمند میشه، تجاوز خودشو بیشتر میکنه، میره چهار نفر دیگر هم میخواد پاره کنه. اما یه جایی هستش که نه، اگر من در مقابل انسان تجاوزگر و ستمکار بیستم و به اصطلاح نفت و بنزین روی این آتیش بریزم، این باعث شعله ور شدن ستمگری و ستمکاری میشه، فضا برای سوزاندن و آتش زدن بیشتر فراهم میشه. اینجا عقل حکم میکنه من کوتاه بیام، شعله آتیش زیاد نشه، فضا ملتهب‌تر نشه، تا خداوند در جای خودش و به وقت خودش با عدالت محض خودش، از روی عدالت مطلقه خودش، حق من رو بگیره، انتقام من رو بگیره و اون رو به سزای اعمالش برسونه. پس انسان متقی کسی است که تحلیل عقلی درست داره، درست انتخاب میکنه، میدونه الان جای چه کاریه. اگر لازمش مقابله به مثل باشه، مقابله به مثل میکنه. اگرم لازمش این باشه که به خدا واگذار کنه، به خدا واگذار میکنه. این صفت در این حوزه است. در حوزه ایست که باید کار رو به خدا واگذار کرد، شرایط رو ملتهب‌تر نکرد، شرایط رو پرتنشتر نکرد، شرایط رو طوری برنامه ریزی کرد و طوری به سرانجام رسوند که کار دست خداوند بیفته و البته در این صورت هم خداوند به شدیدترین حالت ممکن از اون فرد ستمکار انتقام میگیره. ما در طول تاریخ زیاد دیدیم کسانی که ستمی بهشون شده به خدا واگذار کردن، بیشتر از اون چیزی که خودشون میخواستن بهشون رسیده. خداوند حق اونا رو بهتر از خودشون براشون استیفا کرده و به دست آورده. و این هنر انسان‌های متقی است که تحلیل درستی راجع به شرایط دارن. جایی که نباید وارد شن وارد نمیشن، جایی هم که باید وارد شن البته با قدرت وارد میشن. و این حوزه‌ای که الان در این صفت میگیم، جایی است که نباید ورود کنن، باید بسپرن به دست قاضی حقیقی، بسپرن به دست اون قاضی که خودش شاهده، خودش عادله و تمام حق و حقوق رو میتونه به کمال از ظالم بگیره و به مظلوم برسونه. و طبیعتاً اینجوری تنش زدایی میکنن، التهاب رو سعی میکنن فروکش بدن و حق رو به حقدار برسونن و به اون نتیجه مطلوبشون دست پیدا کنن. این هم شد یه تعداد دیگری از علامات متقین. حدود 8 علامت رو هم در جلسه امروز بررسی کردیم. اینکه مردم رو با لقبهای زشت نمیخونن، مردم رو مسخره نمیکنن، حالا با فیلم و فیلم طنز و برنامه‌های طنز و کلیپ‌های طنز و مجالس عروسی و هر جوری که شما بگی، کنسرت‌های خنده و چه و چه و چه، مردم رو با لقب‌های زشت و به تمسخر نمی‌خونن. انسان‌های متقی انسان‌هایی هستن که خیشتنداری دارن تو این مسئله. چون اگر ما شأن و منزلت و احترام دیگران رو زیر پا بذاریم، شأن و منزلت احترام خودمون میره زیر پا. احترام هر کس میگن دست خودشی، یعنی این، یعنی اگر شما احترام دیگران رو زیر پا بذاری، احترام خودت میره زیر پا. انسان‌های متقی حواسشون به این موضوع دارن، همسایه‌ها رو آزار نمیدن، اذیت نمی‌کنن، بهشون ضرر زیان نمی‌رسونن. خیلی مهم بود در بحث همسایه گفتیم که در فرهنگ دینی ما بحث همسایه از اون بحث‌های مهم در بحث زندگی اجتماعی ماست. به پیش آمدهای ناگوار مردم شادی نمی‌کنن، اهل همدردی با اونها هستن. در شناخت حق و باطل با ملاک‌ها و معیارهای صحیح از منابع کامل اهتمام ویژه دارن، در راه باطل قدم نمیگذارن، یه نه بزرگ به راه‌های باطل در تمام حوزه‌ها اقتصادی، فرهنگی، سیاسی میگن و یک آری محکم و با اقتدار و با شهامت به راه حق میگن، در راه حق قدم برمیدارن و مراقبم هستن که از راه حق بعد از مدتی منحرف نشن، چون شیطان سیاستش اینه، یا میخواد ما تو راه باطل وارد شیم که اولین هدفشه، اگر نتونست و ما در راه حق وارد شدیم، حالا با حربه های مختلف ما را از راه حق منحرف کنه، ما را از راه حق دور کنه. مثلا یک پیغمبری میاد بنی اسرائیل رو نجات میده، مثل حضرت موسی علیه السلام بنی اسرائیل رو از دست فرعون نجات میده، میبره شیطان میره از راه سامری، از راه کی، از راه کی وارد میشه، بنی اسرائیل رو از اون مسیر حق منحرف میکنه. این یکی از اون آسیب‌های بزرگ جامعه در راه حقه، جامعه ایست که میخواد مسیر حق و مسیر رشد و مسیر تعالی رو طی کنه، که اگر در راه حق قدم برداشت و اگر شیطان زورش به اینا نرسید، نتونست اینا رو از راه حق دور کنه، اگر در راه حق قدم برداشت، آهسته آهسته میخواد اینا رو منحرف کنه. میگه شیطان و انسانهای کافر و انسانهای منحرف، الذین یصدون عن سبیل الله، کسانی هستن که میخوان راه خدا رو سد کنن، اگر تونستن که تونستن، اگر نتونستن و یبغونها عوجا، در اون اعوجاج و انحراف ایجاد میکنن و این از اون آسیب‌های مهمه. اما انسان‌های متقی با داشتن ملکه ایمان، ملکه یقین و ملکه تقوا در مسیر حق قدم برمی‌دارن و از مسیر حق منحرف نمیشن. ان شاءالله ما بتونیم از اینا باشیم. بعد گفتیم انسان‌های متقی کسانی هستن که سکوت اونها وقتی که از هیاهوی دنیا فارغ شدن اونها رو اندوهگین نمی‌کنه، اون خطوراتی که به سمت اونها میاد چه از گذشته چه از آینده اونها رو اندوهگین و ناراحت نمی‌کنه و در همه حوزه‌ها که یکی از اونها رو گفتیم حوزه خندیدنه، سعی میکنن در چارچوب عقل و شر رفتار کنن، بر اساس علم و عقل و عدالت رفتار کنن. خنده اونها قهقهه نیست، یک تبسم ملیح و مطلوبه و البته اگر هم در جایی به اونها ستم بشه، اونها به واسطه این که ورود در این مرحله و مقابله به مثل اینجا جایز نیست، مقابله به مثل نمی کنن، صبر می کنن تا خدا انتقامشون رو بگیره و البته خداوند عادل هم اگر کاری بهش واگذار بشه به بهترین و شایسته‌ترین نحو ممکن با استفاده از حکمت و عدالت مطلقه خودشون کار رو انجام میده و کار به نتیجه مطلوب دست پیدا میکنه. این 8 علامت شد 8 علامت دیگه به اضافه اون علاماتی که در جلسه قبل گفتیم و در جلسات بعد انشاءالله ادامه میدیم. اینم شد در جلسه 14 ما علامات متقین تا یه جایی رسید. در جلسه بعد که جلسه 15 ما باشه انشاءالله جلسه ایست که علامات متقین هم تقریبا تموم میشه. چرا؟ چون در جلسه بعد هم 8 صفت دیگه مورد بررسی قرار میگیره حدودا، اگر بخوایم به تفکیک بگیم این صفات رو که بگیم، اون اتفاقی که در آخر خطبه که گویا خطبه ناتموم بود و این خطبه میتونست ادامه پیدا کنه، اتفاقی افتاد که در جلسه بعد خواهیم گفت و انشاءالله در جلسه بعد سعی میکنیم این خطبه رو در بحث علامات متقین تموم کنیم. چون سیمای متقین رو گفتیم، شب متقین رو گفتیم، روز متقین رو گفتیم، علامات متقین که نسبت به 3 مبحث قبلی مفصل تر بود اونها رو هم بیان کردیم و اون اتفاقی هم که در آخر خطبه یا به نوعی در وسط خطبه که خطبه ناتموم بود اتفاق افتاد، اون رو هم در جلسه بعد که جلسه 15 باشه میگیم و انشاءالله مطلب خطبه شریف حمام رو طی 15 جلسه کامل میکنیم که اگر کسی این 15 جلسه رو گوش بده، یک سیمای کلی از متقین در ذهن اون نقش میبنده، خودش رو با این خطکش ها و معیار ها و ملاک ها مقایسه میکنه، اگر در مسیره که خدا رو شکر میکنه و از خداوند استقامت و استدامه این مسیر رو میطلبه، اگرم دوره که طبیعتاً باید برنامه ریزی کنه خودش رو به این مسیرها و به این صفات و به این خصوصیات انشالله نزدیک و نزدیکتر کنه تا بتونه در دنیا و آخرت از ملکه شریف تقوا بتونه بهره‌مند بشه و اون ثمرات و نتایج مطلوبش براش حاصل بشه انشالله. اینم از جلسه 14 در جلسه بعد که جلسه 15 باشه علامات متقین رو ادامه میدیم و انشالله خطبه رو به اتمام میرسونیم به شرط حیات و توفیق انشالله. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین و طاهرین و السلام علیکم و علی عباد الله الصالحین.